أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وفي ضوء هذه القضايا الثلاث نعرف أننا نواجه في الأشكال النوعية المتطورة نموا حقا، أي تكاملا في وجود المادة وزيادة النوعية فيه. من كنت قام بسرطة نام النوشي بخاطر إن نحس بخاطر إن يعني خودم كبادم نمت. خب تا اینجا اون نمونه ای از دلیل فلسفی که میخواستن اقامه بکنن بر اثبات صانع حکیم، گفتن که مبتنی بر سه گزاره هستش که در دو سه صفحه این گزاره ها رو توضیح دادن، قضایا رو توضیح دادن. خلاصش همین است که پای تابلو هنوز از جلسه قبل باقی مونده که اولا هر حادثه ای دارای سببی است، ثانیاً موجود پایین‌تر نمیتواند موجود بالاتر از خودش رو ایجاد بکنه، ثالثاً تفاوت مراتب وجود در هستی و تنوع صورت‌های اون کیفیه، فقط کمی نیست. این نیست که حالا عدد مولکول‌ها یا اتم‌ها یا سلول‌ها که کم و زیاد بشه موجودات تغییر بکنن، یا فقط طرز چینششون تغییر بکنن، نه، چیزی بیش از این هاست، جنبه کیفی هم دارد. با اون نگاه مکانیکی اولیه نمیتوان تفسیری ارائه کرد. خیلی من ساعت ها اونجا خیلی بله، این سر گذاشتیم اینجا، ساعت پیدا نیست، مضافت من این کسا خود پشت سر هم هست ساعت من تو این چیزها، تو این احیانا مساجد جاهای دیگه اینا بحث داره، من معمولا سفارش بکنم که ساعت رو باید جلوی چشم سخنران بگذارید، ولی خیلی از اینجا اینطوری است که ساعت پشت سر سخنرانه رو به جمعیت، وقتی جمعیت هی به ساعت نگاه میکنه هی خدایا چرا تموم نمیشه، هی هرس خوره، دقت میکنید گذشت زمان. اما این بعد به عکس میشه، ساعت نباید جلوی چشم جمعیت بشه، نگاهشون به ساعت نیفته، ساعت باید جلوی چشم سخنران بشه، او ببینه، او زودتر بحث خودش جمع جور بکنه و میدونه چقدر وقت باقی مونده، خوشحال بشه از اینکه اصلاً که وقت داره تمام میشه. بله، حالا بر تقدیر دیگانش میزحمد که ساعت آورده اینجا که دیگه مشکل نمیشه. خب این سه گزاره‌ای که بفرمایید که دلیل فلسفی که ایشون میخوان اقامه بکنن بر این سه گزاره استوار هست، با اینها آشنا شدیم. حالا میفرماین و فی ضوء هذه القضايا الثلاث، در پرتو این سه گزاره که خوندیم، در پرتو این سه گزاره، این گزاره های سگانه، در پرتو این گزاره های سگانه، نعرف اننا نواجه في الاشكال النوعيه المتطوره نموا حقا، میفهمیم که ما در صورت‌های نوعی تحول یافته با رشد حقیقی مواجه هستیم، ای تکاملا فی وجود الماده و زیادتن نوعیتن فیه، یعنی تکاملی در وجود ماده و افزایش کیفی در آن. فمن حقنا ان نتساءل من اين جاءت هذه الزياده، پس می توانیم بپرسیم که این زیاده، این زیادی یا بگیم این افزایش از کجا آمده است، و کیف ظهرت هذه الاضافه الجديده ما دام ان لكل حادثه سببا كما تقدم. این کما میخواد که اینجا کتابا جا افته، کما تقدم. و چگونه این اضافه جدید به وجود آمد، پدید آمد، در حالی که هر حادثه‌ای، هر رویدادی دارای سببی باشد همچنان که بیان شد. و توجد به هذا الصدد اجابتان، در اینجا دو پاسخ یافت می شود، احداهما انها جاءت من الماده نفسها، یکی این که اضافه جدید از خود ماده به وجود آمده است. فالمادت التي لا حیات فيها ولا احساس ولا فکر ابدعت من خلال تطورها الحیات والاحساس والفکر. ماده‌ای که نه حیات در آن است و نه احساس و نه اندیشه، از رهگذر تحولش، از رهگذر تغییرش یا تحولش، حیات، احساس و اندیشه را به وجود آورده است. ای ان الشکل الادنا من وجود الماده کان هو السبب فی وجود الشکل الاعلا درجتن الاغنا محتبن. یعنی صورت پایین تر از وجود ماده سبب در به وجود آمدن صورت بالاتر از نظر درجه و غنیتر از نظر درون مایه و محتوا بوده است. و هذه الاجابه تتعارض مع القضيه الثانيه المتقدمه التي تقرر ان الشكل الادنى درجه لا يمكن ان يكون سببا لما هو اكبر منه درجه واغنى منه محتوا من اشكال الوجود. خب در گزاره دوم ما اینطور گفتیم موجود پایین‌تر این نمیتواند علت وجود موجود بالاتر باشد، موجودی در مرتبه اعلا و بالاتر از خودش باشه. گفتیم فاقد الشیء لا یعطیه، آن ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که اوبد هستی بخش. گفتیم کسی که یک علمی رو آشنا نیست و بلد نیست نمیتواند به دیگری یاد بدهد. و اگر ما شخصی را دیدیم که در علمی بسیار قوی بود، بسیار توانمند بود، از اون نمیپذیریم که این علم را از کسی یاد گرفته باشد که اساساً با اون علم آشنا نیست. ایشون مثال زبان رو زدن، زبان چون این مثال واضحی هست. مثلا شخصی که زبان انگلیسی رو خیلی خوب یاد گرفته، زبان مادری او انگلیسی نیست اما زبان انگلیسی رو خیلی خوب یاد گرفته، به او بگوییم از چه کسی یاد گرفتی؟ میگوید از اون شخصی که خودش انگلیسی بلد نیست اصلا، مثلا، یا خیلی ضعیفه. خب این مورد پذیرش نیست، میگیم محاله، عقل چنین چیزی رو نمیپذیره. نگید خب از قبیل اینه که ادب از که آموختی؟ از بی ادبان مثلا بخند. نه، اون به شکل دیگری است که یعنی دیدم اونا چه کار میکنن، من یه کار دیگه ای کردم. در واقع اینجا خودش بوده است که به خودش تعلیم داده. بله، امروز عصر آقای آمده بود اینجا، صحبت بود سر اینکه افراد موارد رو با هم خلط میکنن. میگفتش که یک نفر این داستان دهخان فداکار رو با داستان پتروس خلط کرده بود، بعد انگوشش رو فرو کرد توی چشم راننده قطار. حالا یه داستانی هست که میگن پتروس یه بچه‌ای بود که انگوشش رو فرو کرد توی سوراخ سد آب و نگذاشت آب بیاد این طرف. این یه داستان هست. یه داستان دیگه هم هست که در ایران رخ داده و اون این هست که یک شخصی به نام دهخان فداکار که میدیده قطار داره از روبرو میاد و مسیر قطار هم خراب شده، این لباس خودش رو آتش زد و اون راننده قطار رو خبر کرد که نیا به این سمت. بعد گفت من خدای این دو تا قصه رو با هم خاطی کرده بود، بعد گیج شد، نفهمید چه کار کنه، انگشت فرو کرد تو چشم راننده قطار و وای ساخت. افراد چه چیزهایی میسازن و چطور به ذهنشون تو میکنن. بگذاریم، به هر حال برگردیم بحث خودم. اصلاحاتی که منظور بخوام بگم که از این موارد به ذهن آقایون خطور نکنه، بگید چرا اینجا هم من دیدم اون انگلیسی بلد نیست و این درس عبرتی شد برای من، من رفتم یاد گرفتم. نه، اینو نمیگیم. یعنی این که شمایی که انگلیسی بلد هستی از کسی که اساساً بلد نیست فرا گرفته باشید، میگیم این نشدنیه و نمیشود. سلام علیکم، این نمیشه، نشدنی هستش. خیلی خوب، این اونچه بود که از گزاره دوم ما به دست آوردیم. فلزا میگن اگر ما این پاسخ رو بخواهیم بگوییم، یعنی بگوییم ماده‌ای که نه حیات در آن هست، نه احساس و نه اندیشه، این آمده ماده‌ای به وجود آورده، چیزی به وجود آورده که هم احساس دارد، هم حیات دارد، هم احساس دارد و هم اندیشه، این نشدنی است و غیر ممکنه. ما نقل مکان به همون میکنیم، میگیم او رو کی درست کرده. شما ته تهش میرید سراغ بیگ بنگ، میگید آقا همه هستی، همه دنیا با بیگ بنگ درست شده، اون انفجار بزرگ. میگیم خیلی خوب، کی بیگ بنگ رو درست کرده؟ دقت میکنید چی میگم؟ چه کسی ماده اولیه رو درست کرده؟ چه کسی اون انرژی اولیه رو درست کرده؟ ما نقل مکان یعنی نقل بحث میکنیم به اونجا. هرچه شما برید عقب، ما صبر و تحملمون زیاده، ما هم با شما میاییم. شما هی برو عقبتر، ما میام عقبتر. میگید نه قبل از این یه چیز دیگری بوده. خیلی خوب، اون رو کی درست کرده بوده؟ میگید نه قبلش باز یه چیز دیگری بوده. خیلی خوب، قبول، اون رو کی درست کرده بوده؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی این از این حیث هیچ نوع لطمه‌ای به اصل استدلال وارد نمیشه.
ولی ما استدلالش اینه که این سلولی
که احساس نداره و فاقد و شیء کاری نداره. فاقد و شیء لا یعطی، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ شما کسی که نداره چطور میخواد به دیگری بده؟ تمام شد. اینو شما هرچی عقب برید ما با شما میام عقبتر، هیچی نگران نمیشه. و هذه الاجابه تتعارض مع القضیه الثانیه المتقدمه التي تقرر ان الشكل الادنى درجه لا يمكن ان يكون سببا لما هو اكبر منه درجه و اغنى منه محتبا من اشكال الوجود. این پاسخ در تعارض قرار دارد با گزاره دوم که بیان می‌کند صورتی که از نظر مرتبه پایین تر است نمی تواند سبب باشد برای چیزی که از نظر مرتبه از آن بالاتر است و از نظر محتوا و درون مایه از آن غنی تر است. عبارت رو بخوام یه بار دیگه معنا بکنم، صورتی که از نظر مرتبه پایین تر است نمی تواند سبب باشد برای صورتی از صورتهای وجود که از آن به لحاظ درجه بالاتر است و از نظر درون مایه غنی‌تر می باشد. فافتراض ان المادة المیتة التي لا تنبض بالحياة تمنع لنفسها او لمادة اخرى الحياة والاحساس والتفكير يشابه افتراض ان الانسان الذي يجهل اللغة الانجليزية يمارس تدريسها وان درجة الضوء الباهت بامكانها ان تعطينا ضوءا اكبر درجتان كضوء الشمس وان الفقير الذي لا يملك رصيدا يمذن المشاريع الرأسماليه. میفرمایند که فرض این که ماده بیجان که نبض حیاتش نمیزند به خودش یا به ماده دیگری حیات، احساس و اندیشیدن را بخشیده باشد، همانند فرض این است که همانند فرض این مطلب است که انسانی که با زبان انگلیسی آشنا نیست آن را تدریس نماید، یا نور کم، نوری که درجه کمی دارد بتواند نوری که درجه بالاتری دارد همانند نور خورشید را بدهد، و یا فقیری که و فقیری که به اعتباری ندارد، یمون المشاریع الرأسمالیه، بفرمایید که تأمین اعتبار بکند طرح‌های سرمایه‌ای را. هیچ امکان مالی ندارد، این میخواد تموین بکنه، یعنی تأمین بکنه، یعنی تغذیه بکنه، یعنی تأمین اعتبار بکند مشاریع، یعنی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری را. این میفرمان که ان درجه ضوء الباهت به امکان ان تعطینا ضوءا اکبر، اگر در ذهن آیان باشد، حالا از سابقه فیلم های سینمایی رو دیده باشید، گاهی اوقات سابقا اینطور بود، مثلا فیلم سینمایی که نشون دادن میخواست زمان قدیم رو نشون بده، شخص وارد یه اتاقی میشد، بعد یه دونه کبریت میزد و یه دونه شمع کوچک روشن میکرد، بعد یک دفعه کل اون اتاق روشن میشد، مثلا پروژکتور روشن میکردن دیگه برای فیلم برداری. این توجه نمیکردن که خب حالا شما این بازیگر شما که یه دونه شمع روشن کرد که شما نباید اینقدر این اتاق رو روشن کنید که نور باید کم بشه. تو فیلم های جدیدتر یاد گرفتن اینو رعایت میکنن، وقتی یه شمع روشن میکنه اتاق تاریک و روشنه کماکان، اما فیلم های قدیم اینطور نبود، مثلا یه دونه کبریت که میزد کل اون اتاق کامل روشن میشد، انگار مثلا خورشید اونجا تابیده. قدر چرز میکنم. خب اون حسی که به مخاطب دست میداد که این غلطه، این کبریت نمیتونه این نور عظیم رو به ما تحویل بده، این امر عقلی، امر وجدانیه که نمیتونه، یه چیز کم نمیتونه چیز بزرگی رو به این شکل به وجود بیارد، یک مثلا نور اندک نمیتواند روشنایی به این زیادی به ما بدهد، اونم در حد خورشید مثلا روشنایی بده، طبیعتا نشدنی هست. خب پس پاسخ اولی که به اینجا به این مطلب داده میشه، این پاسخ مردود هست. اما پاسخ دوم و الاجابت الثانیه علی السؤال، پاسخ دوم به این پرسش این هست که ان هذه الزياده الجديده التي تعبر عنها الماده من خلال تطورها، این زیادی جدیدی که این افزایش تازه‌ای که ماده از رهگذر تحولش آن را نشان داده است، نشان می‌دهد، جاءت من مصدر يتمتع بكل ما تحتويه تلك الزياده الجديده من حیات و احساس و فکر، از منبع و مأخذی آمده است که از هر چه که آن زیادی جدید یا آن بله اون زیادی جدید شامل حیات، احساس و اندیشه بهرمند است، این نیز بهرمند می باشد. و هو الله رب العالمین سبحانه و تعالی، ما اسم این رو می ذاریم خدا، شما خواهی چیز دیگه بهش بگو لا مشاحت فی الاصطلاح، ما بهش می گیم الله سبحانه و تعالی، شما نگید که آقا چه زود نتیجه گرفت، خیلی زودی هر مظهرتی که به نتیجه رسید، نه، زود به نتیجه رسیدن ناشی از این نامگذاری و تسمیه است. ما به این موجود برتری که همه کمالات هستی رو دارد و در مرتبه بالاتر از همه هستی قرار گرفته و میتواند به همه جهان وجود بدهد و همه این ویژگی ها رو بدهد، ما به او میگوییم الله سبحانه و تعالی، شما به او میگویید گاد، به او میگویید یهوه، به او هر چی میگید، لا مشاحته فی الاصطلاح، لا مشاحته فی الاسم، در مثلا فارسی یزدان پاک مثلا، حالا هر چی که بخواید بگید فرقی نمی کنه، میگید خدا، خدا بگید، بگید الله، این یعنی ما اسمش رو، بله البته طبق لغت قرآن و طبق کلام قرآن کریم ما میگیم اسم اصلی این خدا اللهه، به هر زبانی که شما میخواید بگید فرق نمیکنه، نام اصلیش چی؟ الله هستش. خیلی خوب، بر تقدیر این مطلب هست. میفرمان که
اگر که بگیم چرا پس ما هر چی که میگیم به هر کجا که برسه یه چیزی باید ما فریده باشه، شما که بگیم الله تو از هر چیزی که میگیم برسه، اگر ما رو پرسیم که اون از چی آفریده شده،
میگیم تسلسل لازم میاد. اگر ما به یک نقطه‌ای نرسیم و متوقف نشیم، این تسلسل لازم میاد. شاید بگید خب آقا شما چطور به الله خودتون که رسیدید وایسادید، به اون ماده ما رسیدید وای نستادید، میگه مشکل ماده شما اینه، شما ادعا میکنید اون ماده فاقد این ویژگی ها بوده و توانسته این ویژگی ها رو درست کنه، یه ماده بی جان و میتی بوده توانسته حیات درست کنه، احساس درست کنه، فکر درست کنه، اون میگیم باطل. اما نه، شما میگید یه چیزی ما فرض میکنیم که دارای همه این کمالات باشه، ما میخوایم بهش بگیم ماده، میگیم اشکال نداره خوبه، ما بهش میگیم الله. قبل چه عرض کنم، یعنی ما رو اسم که بحث نداریم، که اون چه که به نام ماده بهش میگن، اون که دقیقا اون متریال هستش، ماده از هرش، اون دارای این ویژگی ها نیست، خودشون هم اعتراف میکنن نیست. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ پس لذا اونا باید برون تا برسن به یه چیزی به نام خدا، الله، اون چیزی که دارای همه این توانایی ها، احساس و فکر و اندیشه و عقل و حیات و همه اینها هستش، حی قیوم باشد، باید به اون برسن. خیلی خوب، اگر به اون نقطه رسیدن، ما دیگه در اسمش باهاشون دعوا نمی‌کنیم، هر اسمی روش بذارن، ما بهش میگیم الله، شما چیز دیگه نمیگید، باش بهش بگید همون. هر منظرتون که این بحثی از دیوس مثلا، چون بهش دیوس بعد چون دیوس ما دعوا نداریم، که دقت میکنین چه عرض میکنم. خب و هو الله رب العالمین سبحانه و تعالی، و او الله پروردگار جهان ها که سبحانه و تعالی پاک و منزه است و بلند مرتبه است. ولیس نمو الماده الا تنمیتا و تربیتا یمارسها رب العالمین به حکمته و تدبیره و ربوبیته. رشد ماده نیست مگر، رشد ماده چیزی نیست مگر رشد و پرورشی که پروردگار جهانها با حکمت، تدبیر و ربوبیتش به انجام میرساند. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ما انسان رو از عصاره ای از گل آفریدیم، سپس او رو نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن یعنی رحم قرار دادیم، پس از آن نطفه را به شکل علقه یعنی خون بسته و علقه را به صورت مزغه یعنی چیزی شبیه به گوشت جویده شده و مزغه را به شکل استخوان‌هایی در آوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم. پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است. سوره مبارکه مؤمنون آیه 12 تا 14. و هذه هی الاجابه الوحیده التي تنسجم مع القضايا الثلاث المتقدمه. این تنها پاسخی است که با سه گزاره پیشین سازگاری دارد. و تستطيع ان تعطي تفسيرا معقولا لعمليه النمو والتكامل في اشكال الوجود على ساحه هذا الكون الرحيب. و میتواند تفسیر معقولی برای فرایند رشد و تکامل در صورت‌های وجود بر میدان پهناور هستی ارائه نماید. و الى هذا الدلیل یشیر القرآن الكریم، یشیر القرآن الكریم فی عدد من آیاته التي یخاطب بها فطرة الانسان السلیم و عقله السوی. و قرآن کریم به همین دلیل و قرآن کریم در تعدادی از آیاتش به همین دلیل اشاره می کند و فطرت سالم و خرد متعادل انسان را مورد خطاب قرار می دهد. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. سوره واقعه آیه 58-59. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. با سوره مبارکه واقعه آیه 63-64. افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. سوره واقعه آیه 71 و 72. و من آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. سوره مبارکه روم آیه 20. صدق الله العلی العظیم. خب میفرمایند در ادامه بحث که ببینید آنچه که وجود دارد این هست که ما با دو نوع، دو سطح از مادیگرایی و ماتریالیسم مواجهیم. یکی مادیگرایی قبلی، یعنی مادیگرایی مکانیکی، او کماکان بر موضع خودش تأکید میکند، میگد که این چیزایی که شما میگید تفاوت کیفی میان موجودات، عقل و احساس و اینجور چیزا، اینا برداشت هایی که شما دارید ازش، وگرنه تفاوتی میان موجودات نیست مگر به تعداد، بفرمایید که مولکول ها، اتم ها و سلول ها و طرز چینش و قرار گرفتن اینها در کنار همدیگر، و چیزی بیش از این ما نداریم. طبیعتا مادیگرای مکانیکی گامی به سمت جلو بر نمی دارد. اما مادیگرای جدید، ماتریالیسم جدید، مادیگرای جدید، خب او به این نکته توجه می کند که آقا اینطوری نیست، انصافا دیگه این زوره و حقیقتا تفاوت وجود دارد میان سطوحی از مراتبی از هستی. انسان با یه موجود دیگر، با دیوار، به تفاوت‌هایی دارد. بالاخره همین انسان راه میره، دیوار راه نمیره. با انسان میشه سخن گفت، میفهمه، عکس العمل نشون میده. دیوار چنین حالتی چی نداره. بخیر، اینا تفاوت‌هایی با هم دارن و این فقط در تعداد مولکول‌ها و اتم‌ها نیست، یک چیزی بیشتر هم هست. خب این بیشتری از کجا آمده؟ این تفاوت کیفی از کجا آمده؟ بگیم یک ماده دیگری این رو به او داده که گفتیم نمیشه، ماده دیگر باید از این بالاتر باشه، ماده پایینتر که نمیتونه به ماده بالاتر چنین ویژگی هایی رو بده. پس بگیم از کجا آمده مادیگرای جدید این رو با اون فرمول سه بخشی، بفرمایید که تز، آنتیتز و سنتز، حل میکنه به این بیان که میگوید ضد هر چیزی در درون خودش قرار داره، ضد هر چیزی در درون خودش قرار گرفت. از صراع و جنگ و دعوای میان خود و ضد خود یک چیز تازه‌ای به وجود میاد و اون بفرمایید که ماده جدید هست. مثلا حالا من مثال بزنم خدمت شما، بفرمایید که یک دانه رو، دانه گندم رو در نظر بگیرید. شما این دانه گندم رو میذارید داخل زمین، آب میریزید داخل زمین میذارید، در درون این دانه گندم یک جنگی صورت میگیرد، خب، و در اثر این جنگ یک پیروزی حاصل میشه. پیروزی کدامه؟ اون جوانه‌ای که، اون گیاهی که از درون این دانه گندم بیرون میاد، جوانه‌ای که از درون این دانه گندم بیرون میاد. یعنی یک جنگ داخلی رو افتاده، نتیجه این جنگ این در درون یک تخم مرغ، در واقع مرغ در درون همون تخم مرغ هست، چیزی که هست در درون تخم مرغ جنگ صورت میگیره، احتمالا بین سفید و زرده یا مثلا بخشای دیگه، بالاخره در درون تخم مرغ جنگ صورت میگیره و بعد این شکافته میشه تخم مرغ و بفرمایید که یک جوجه‌ای از جوجه‌چی بیرون میاد و بله به حرکت در میادش. به هر حال میخوام بگن که آن چیزی که عامل تطور و پیشرفت هر چیزی است در درون خودش تعبیه شده و قرار دارد. شما به دنبال عامل بیرونی میگردی، به دنبال خدا میگردی که از بیرون بیاد این رو ایجاد کنه، نیاز نیست، در درون خودش داره. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، خودش داشته این رو. بله، گفتش که شعر که هستش که بله، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میکردیم. من خدایی میگفت این که گفتن یار در کوزه و ما، بله دیم یار در کوزه، آخه جا نمیشه یاری بوده، احتمالا بله مورچه چیزی بود اون یارش، عرض منظرتون که در تقدیر این خودش در درون خودش دارد هر چی که بخواهد، خود کفاست، مستقل، نیازمند به بیرون چی نیست. این بحثا دیگه بله از این حیث هم قابل طرحه. موقف المادیت من هذا الدلیل، موضع فلسفه مادی نسبت به این دلیل. و نشیر الان الى موقف المادیت من هذا الدلیل، اکنون به موضع مادی گرایی و فلسفه مادی نسبت به این دلیل فلسفی اشاره میکنیم. ان المادیت المکانیکیه غیر محرجت فی مواجهت هذا الدلیل، مادی گرایی مکانیکی در مواجهه با این دلیل در تنگنا قرار نمیگیرد. چرا؟ لأنها كما عرفنا تفسر الحياة والإحساس والفكر بأنها أشكال من التجميع والتوزيع للأجسام والجسيمات لا أكثر، فلا يحدث من خلالها شيء جديد سوى حركة الأجزاء وفقا لقوى ميكانيكية. زيرا همچنان که دانستیم این گرایش زندگی، احساس و اندیشه را به عنوان صورت‌هایی از گرد آمدن و پراکنده شدن اجسام و مولکول‌ها می‌داند و نه چیزی بیشتر. پس در خلال بروز این صورت‌ها بجز حرکت اجزا مطابق با نیروهای مکانیکی چیز تازه‌ای پدید نمی آید. و اما المادیت الحدیثه فهی لایمانها به تطور نوعی و الکیفی للماده من خلال هذه الاشکال تواجه احراجا فی هذا الدلیل. مادی گرای جدید به خاطر باوری که به پیشرفت نوعی و کیفی ماده، یا بگید به تحول نوعی و کیفی ماده از رهگذر این صورتها دارد، تواجه و احراجن فی هذا الدلیل، در این دلیل با تنگنا مواجه می شود. غیر انها اختارت اسلوبا فی تفسیر هذا التطور الکیفی، هذا التطور الکیفی، بله التطور الکیفی، توفق فیه بین القضیه الثانیه المتقدمه و رغبتها فی الاتفاع بالماده وحدها کتفسیر لكل تطوراتها. بجز آن که مادی گرای جدید روشی را در تفسیر این تحول کیفی برگزیده است که میان گزاره دوم و علاقه این و علاقه مادی گرایی در بسنده کردن به ماده به شکل تنها هماهنگی ایجاد کند، که تفسیر لکل تطوراتها، به عنوان تفسیری برای همه تحولات ماده. و هذا الاسلوب هو ان الماده هي مصدر العطاء وهي التي تمبن عمليه التطور الكيفي. این روش عبارت است از این که ماده منبع بخشیدن و آن چیزی است که بفرمایید که بله تأمین می کند و تغذیه می کند فرایند تحول کیفی را. ولیکن لا کما یمون الفقیر المشاریع الرأسمالیه لکی یتعارض مع القضیه الثانیه المتقدمه، اما نه همچون فقیری که تأمین اعتبار می کند طرح‌های سرمایه گذاری را تا در مقام تعارض تا با گزاره دوم تعارض پیدا کند، بل ان ذلك يتم على اساس ان كل اشكال التطور و محتوياتها موجوده في الماده منذ البدء، بلکه این کار بر این مطلب بر اساس بر پایه این که همه صورت‌های تحول و محتویات آن از آغاز در ماده وجود دارند به انجام میرسد. فالدجاجه موجوده فی البیضه والغاز موجود فی الماء و هكذا. مرغ در درون تخم مرغ وجود دارد و گاز در درون آب وجود دارد و همینطور سایر چیزها. خب من این رو بخوام یه مقدار توضیح بیشتر بدم، بذارم جلسه آینده ان شاء الله تعالی اینو مقدار توضیح بدم و بعد هم وارد اشکالاتی بشویم که به این دیدگاه وارد است. به همین مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.